أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بشبهه غير محصوله بود که اگر ما قائل بشیم منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجزیت عقلائیه است، همونطور که نظرهای سیستانی هست و ما در این بحث مطرح کردیم، عقلا شبهه غیر محصوره رو به لحاظ وجوب موافقت قطعیه منجز نمی دانند. ولی ما در بحث علم اجمالی استبعاد کردیم که صرفا منجزیت عقلائیه باشه، بلکه وجدان فطری هم عرض کردیم حاکم بر آن هست. طبق اون بیان مشکلی نیست، فوقش مقتضی عقلی برای وجوب موافقت قطعیه در شبهه غیر محصوره تمام هست، ولیکن مبتلا به مانع، و اون مانع عبارت است از اطلاقات اصول عملیه مرخصه که اطراف شبهه غیر محصوره رو میگیره و ارتکاز عقلا هم برخلاف آن نیست، و روایت ابوالجارود هم که مؤید آن بود. امام راجع به روایت ابوالجارود فرمودن این روایت اصلا باید حمله بر تقیه بشه، برای اینکه این روایت فرض کرده که پنیر مایه که ازش تعبیر خواهد انفحه از میته گرفته میشه نجسه، چون داره که سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن پنیر، قال فقلت له اخبرني من راى انه يجعل فيه الميته. يجعل فيه الميته یعنی پنیر مایه از گوساله شیرخوار یا گوسفند شیرخوار که میته هست، از این پنیر مایه استفاده میکنن برای تهیه این پنیر. خب روایات مستفیضه داریم که مشکلی ندارد، انفحه میته پاک هست، پس این روایت که مفادش اینه که انفحه میته نجس هست حمله بر تقیه باید بشه، نمیشه به مضمون آن ملتزم بشیم. خب این فرمایش امام ممکنه ازش جواب بدیم، بگیم اولا امام علیه السلام یک مطلب کلی فرمود، حالا صغرا تقیه ایست، نخواست حضرت در مورد صغرا وارد نزاع و عامه بشه، کبرای شبهه غیر محصوره رو بیان کرد، اشکالی ندارد. ثانیاً انفحه میته تا معلوم نیست که اون ظرف، یعنی اون کرش معده گوسفند شیرخوار یا گوساله شیرخوار یا مظروفه، اون شیری است که در داخل معده او هست. اگر مراد از انفحه اون شیر باشه و اون شیرم جامد شده، طهارت او منافات نداره، با اینکه اون بخشی که ملاقات کرده با معده اون حیوان مرده، اون نجس بلعرز باشه، آبش بکشن. این پنیر مایه اگر شیره که منجمد شده، سفت شده در شکم این گوساله شیرخوار یا گوسفند شیرخوار که مرده باشه، ولی این طاهره، مگر اون بخشی که ملاقات کرده با کرشه که رطوبت هم خواهد داشت، باید آب بکشن اون قسمت رو. و فرض اگر بکنیم آب نکشیدن، کما این که افراد غیر ملتزم آب نمی کشن، وقت نجاست عرضیه ایجاد مشکل میکنه و این منافات به روایت طهارت انفه میته نداره. خب راجع به جریان اصول عملیه ترخیصیه مثل اصل براءت در شبهات غیر محصوره تحریمیه اشکالی مطرح میشه و اون اینه که خب شما یک مشت گندم هست یا یک مشت برنج هست، خب یک دانش رو میدونید نجسه. فرض کنید 1000 دانه گندم، 1000 دانه برنج، یک دانش نجسه. این شبهه محصور است یا غیر محصوره؟ اگر بگید شبهه محصور است، پس چرا یک مرغ از 1000 مرغ در بازار که مذبوح است و میدانید میت است اجمالا، اونو میگید شبهه غیر محصوره؟ اگر شبهه غیر محصور است، خیلی خلاف مرتکزه که یک سینی پر از گندم دانه آوردن جلوی مهمان یا یک سینی از برنج آوردن جلوی مهمان که مشتمل بر 1000 دانه برنج یا دانه گندمه و میدونه یک دانه از اینها نجسه، بگیم میتونی بخوری. پس ملاک چیه برای شبهه غیر محصور؟ این ملاک کثرت اطراف شبهه اگر ملاک باشه، خلاف مرتکزه در این مثال علم اجمالی به نجس بودن یک دانه گندم از 1000 گندمی که در سینی گذاشتن، یک دانه برنج از این 1000 دانه برنج که در سینی گذاشتن جلوی مهمان، بگیم اینجا شبهه غیر محصور است و ارتکاب آن بلا مانع است. در جواب یک جوابی از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که ایشون فرمودن که معمولا افراد وقتی برنج میخورن دانه دانه که نمیخورن، مشت مشت میخورن. گندم شاه دانه که برمیدارن بخورن، مشت مشت میخورن، یعنی بالاخره با قاشقی با دستی چیزی بالاخره یه دونه یه دونه نمیخورن. حالا در واقع برمیگرده به این که شرط شبهه غیر محصوره اینه که ارتکابش تک تک باشه عادتا، نه ارتکاب یک مجموعه ای که عملا بشه یک مثلا 50 کل این گندم موجود یا 1/50 کل این برنج موجود که عملا بشه شبهه محصوره. حالا مرحوم شیخ اینجوری جواب داده، ولی ما عرض کردیم که ملاک تأثیر نوعیست در احتیاط و در شبهه تحریمیه تأثیر نوعی در مخالفت قطعیه هم هست. در این مثال گندم یا برنج تأثیر نوعی نیست، نه در احتیاط و نه در ارتکاب به جمعی اطراف. خب این هم ممکنه کسی دقت کنه بهش اشکال بکنه، بگه مراد از تأثیر نوعی چیه؟ یعنی آدم مثلا علم اجمالی داره، یکی از مرغ هایی که در بازار هست، که هزار مرغ هست در بازار، یکی از اینها مزکانیست، حالا مرغ نخوره دچار عسر و حرج میشه، میخواد مرغ بخوره، بره مرغ زنده بخره ذبح کنه بخوره، مرغ نخوره بره گوشت دیگری بخوره. علم اجمالی داره یکی از این نوشابه ها که تو بازار هست نجسه، ولو اطرافش غیر محصول است، نوشابه نخوره. اونایی که نوشابه نمیخورن مگه از نوشابه نخوردن مردن؟ در حالی که اینها همه رو شبه غیر محصوله میدونن. در شبهات غیر محصوله تحریمیه هم مخالفت قطعیه متأثره، هم موافقت قطعیه. اما در شبهات غیر محصوله وجوبیه موافقت قطعیه متأثره، و الا مخالفت قطعیه که ترک کنه جمعی اطراف رای که متأثر نیست. در شبهات غیر محصوره به طور عام، چه شبهات غیر محصوره تحریمیه چه شبهات غیر محصوره وجوبیه، ضابط عامش تأثیر موافقت قطعیه است. در شبهات تحریمیه علاوه بر تأثیر موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه هم متأثره، ولی در شبهات وجوبیه غیر محصوره اونجا مخالفت قطعیه متأثر نیست، تمام اطراف رو ترک کنه بره بگیره بخواب که متأثر نیست. اما این تأثیر نوعی به لحاظ این شبه حساب بشه که خیلی جا تأثیر نداره، که حالا علم اجمالی داره یکی از این مرغ‌های در بازار غیر مزکاست، خب مرغ نخور. این طور نیست که مقید باشه به اینکه اگر مرغ نخوری به طور نوعی دچار عسر و حرج میشی. خب ممکنه ما بگیم مقصود از تأثیر نوعی شعنی است، یعنی اگر نیاز داشتیم به این خوردن مرغ یا خوردن نوشابه بخوایم احتیاط کنیم متأثره، به خاطر علم اجمالی به نجاست، در فرضی که نیاز داریم به این شی دچار عسر میشیم، باید اینجوری ملاک رو بیان کنیم. چون لفظ شبهه غیر محصوره که در روایات نیومده، مهم از نظر ما اینه که جریان و اصول در اطراف مستلزم نقض غرض عرفی با اون حکم واقعی معلوم بالاجمال نباشه. حالا مجموع شبهات، آخه نمیشه که مجموع رو حساب کنید، یک سری شبهات مورد نیاز است ارتکاب آن، یک سری شبهات مورد نیاز نیست ارتکاب آن. ما اگر بازگشت فرمای شما به این عرض ماست که اونها را هم اگر فرض می‌کردیم محتاج بودیم تأثیر داشت، بله همین مطلب رو ما عرض می‌کنیم. خب راجع به مخالفت قطعیه عرض کردم، باید ببینیم مبنامون چی. اگه مبنامون اطمینان به عدمه، من میرم امروز مرغ می‌خرم و اطمینان دارم اون مرغ معلوم بالاجمال که میته هست، این مرغی که من امروز میخرم نیست، چون احتمال اینکه این مرغ همون مرغ میته باشد 1 در 1000، یعنی اطمینان به عدمش هست، پس میتونم بخرم. خب به قول آقای صدر به مقداری میتونم مرغ بخرم که هنوز اطمینانم به عدم زائل نشه. در تعلیقه بحوث گفتن که نه آقا، من وقتی اطمینان دارم به عدم نسبت به این مرغی که امروز میخرم، خب من پس علم دارم که این میته نیست، یعنی علم دارم اون میته معلوم بالاجمال نیست، او رو میخرم. فردام علم دارم که اون میته معلوم بالاجمال نیست، او رو هم میخرم. خب اصلا میتونم تا آخر تمام این مرغ ها رو بخرم به تدریج. چرا؟ برای اینکه این علمی که آخرش پیدا میکنم که یا اون مرغ هایی که قبلا خریدم میته بوده، یا این مرغی که الان میخرم، خب یک طرفش قابل تنجیز نیست. مثل این میمونه که من یه کاری کردم بعد علم اجمالی پیدا کردم، یا اون کاری که قبلا کردم حرام بود یا این کاری که الان میخوام بکنم. خب اون علم اجمالی منجز نیست که، اون فعلی که قبلا کردم و اون وقت علم اجمالی نداشتم چه اثری داره؟ علم به حرمتش قابل تنجیز نیست. اینجا هم فرض اینه وقتی من میرم مرغ اول رو میخرم اطمینان دارم این همون میته معلوم به اجمال نیست، منجز نیست بر من اون تکلیف در اون رو خریدم، رفتم اتفاق خوردم جای شما خالی، بعدش حالا تکرار کردم خرید مرغ را، فوقش علم اجمالی پیدا میکنم، یا اونی که قبلا خریدم و خوردم میته بود، یا اونی که الان میخوام بخرم و بخورم. مثل همون مثال میشه که من اصلا علم نداشتم که این فعل الف حرام است، مرتکب شدم بعد علم پیدا کردم اجمالا، یا او حرام است، این فعلی که میخوام الان انجام بدم و این منجز نیست. و ما اشکال کردیم به ایشون که آقا از اول علم اجمالی من به این که یکی از این هزار مرغ میته است که همراه شد با اطمینان به این که اون مرغ اولی که میخرم میته نیست و میته در اون 999 مرغ دیگر است، این اطمینان ناشی از حساب احتمالات به همین مقدار مؤثر است که من به اندازه‌ای میتوانم مرتکب بشم که اطمینانم به امتثال اون تکلیف معلوم بالاجمال مختل نشود، چون علم اجمالی به این که یکی از این هزار مرغ میته است اقتضای موافقت قطعیه میکنه، حالا قطع ام از قطع وجدانی یا اطمینان. پس از اول عقل به من میگه باید کاری بکنی که اطمینان داشته باشی که امتثال کردی تکلیف را، منتها خوردن مرغ الف مخل به این اطمینان نیست که من اگر از فرض کنی 999 مرغ دیگر اجتناب بکنم با همون مقدار اطمینان پیدا میکنم که امتثال کردم تکلیف معلوم بالاجمال را. از اول مجوز ارتکاب این مقدار مجوز داده که شما به اندازه‌ای مجازی مرغ بخوری که اطمینان داشته باشی، اطمینان و اطمینانت مختل نشود که امتثال میکنی این تکلیف معلوم بالاجمال. فرض اینه از اول علم اجمالی بود، از اولم منجز وجوب امتثال اطمینانی بود، چون از اول شما به این نکته آمدید تجویز کردید که مرغ اول را میتوانم بخورم که مخل به امتثال اطمینانی نیست. از اول دیروز که عرض میکنیم نباید دب به در بیارید، یعنی همین، یعنی از اول که شما مجوز گرفتی بری مرغ الف را بخری، چون به ما اینجور گفتی، گفتی آقا من اگه مرغ الف را هم بخورم از اون 999 مرغ دیگر اجتناب کنم، امتثال اطمینانی کردم اون لا تأکل المیت را. از اول از این راه مجوز گرفتی، بعد آمدی تمام این مرغا رو خریدی و خوردی، به چه ملاد؟ ولذا نقل کردن که خود ایشون در کتاب از بابارا از اون مطلبی که در تعلیق بوز گفتن برگشتن و همین نکته‌ای که ما عرض کردیم مطرح کردن. خب پس بنابر این که ملاک جواز ارتکاب بعض اطرافش رو به غیر مسئوله، این است که اطمینان داریم به عدم انطباق اون حرام معلوم بالاجمال بر این فرد. این معناش اینه که ما اگر بقیه اطراف رو ترک کنیم اطمینان پیدا میکنیم به اجتناب از اون حرام معلوم بالاجمال، ولو علم وجدانی نداریم اما اطمینان که ظن قوی متعاقمه به علم است پیدا میکنیم به امتثال. خب اگر این مبنا درست باشه، خب من به اندازه‌ای میتونم مرتکب بشم که ارتکابش مخل به اون اطمینان به امتثال تکلیف در ضمن بقیه نباشه. اما فرق نمیکنه، از اول علم منجزه، شما مثل این میمونه. بله بله، مثل این میمونه که شما اومدی رسیدی به یه حوضی که گفتن وقف است برای نمازگزاران در این مکان، یا از باب اخذ به قدر متعقن استصحاب کردی که من با اینکه شک دارم وقف است بر مسلین یا وقف است بر جمیع مؤمنین، استصحاب عدم و کونهی وقفا لجمیع المؤمنین منجز کرد که من وضو بگیرم از این حوض و در این مکان نماز بخوانم. تصمیمم این بود. بعد از اینکه وضو گرفتم یکی از دوستان ما گفت که بیا بریم مسجد نماز بخونیم، میشه این کار رو بکنم؟ نه، برای اینکه بر من منجز بود نماز وضو بگیرم و نماز بخونم در این مکان، بنا داشتم این فعل منجز رو انجام بدم، بعد تصمیم میگیرم انجام ندم. این که منجز از منجز بودن نمیفته با تصمیم من. یک وقت نمیدانم، فکر میکنم این وضو این حوض وقف عام است، بعد میفهمم وقف خاص است، اونجا حق داری شما بگید که آقا من که منجز نبود برم. اما از اول وقتی میدونم این وقف خاصه یا به علم وجدانی یا به استصحاب عدم وقف عام، اونجا منجز میشه بر من. ها من بنا دارم امتثال کنم، بعد از بنا هم بر میگردم. این که نمیشه که. اینجا هم همینطوره، از اول وقتی علم اجماری داریم یکی از این هزار مرغ میت هست، منجز میشه بر من امتثال اطمینانی. حالا من بنا دارم امتثال اطمینانی بکنم، بعد پشیمان میشمم، اون که تنجز امتثال اطمینانی را از بین نمیبره. اما اگر ما گفتیم نه، نکته عدم تنجز شبهه غیر محصوره اینه که جریان اصول در اطراف مستلزم نقض غرض از اون تکلیف معلوم به اجمال نیست. از نظر اوغلا، اوغلا وقتی دائره اطرافش رو به زیاد باشه، جریان اصل براءت در اطراف را مخل به اون غرضی که مولا از تکلیف معلوم بالاجمال داره نمیدونن، چون اون غرض غرض متناسب با غرض اوغلاست دیگه. اوغلا هم غرضشون در تکلیف معلوم بالاجمال در شبه غیر محصوره به حدی نیست که لازم الامتثال باشد. اگه اینو بگیم جریان اصول در اصراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیم بشه، مشکل نداره، ولذا هیچ اشکالی نداره ما به تدریج ولو از اول هم بنا داریم جمیع اطرافش رو به غیر محصوره رو مرتکب بشیم.
باز واقعا مناقضه میبینن بین اون قرضه بود؟
نه، چه مناقضه ای داره؟ بله، ولی اطراف زیاده بابا، یک مرغ از هزاران مرغ در بازار میت هست. اگر جریان اصول در اطراف مستلزم مناقضه است با اون تکلیف معلوم بالاجمال، و پس این اصول در اطراف تعارض میکنن و میشه فرمایش آی خویی که موافقت قطعی هم لازم میشه. جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است، و اگر ترخیص در مخالفت قطعیه مستلزم مناقضه از اندل اغلا با اون تکلیف معلوم بالاجمال، پس تعارض و تساقط میکنن. مگر اینکه شما بگید نه، ارتکاز اغلا در شبه غیر مسئول مستقیمن بر این است که احتیاط لازم نیست و شارم با عدم ردش این ارتکاز اغلا رو امضا کرده، نیاز به ادله اصول عملی ما نداریم. خب این یه مطلب دیگری است که حالا ما منکرش نیستیم، اما انصافا ادعای ما اینه که خود اصول عملی جاری میشه در اطراف و ترخیص در مخالفت قطعیه در شبه غیر مسئوله اندل اغلا نقض غرض نیست، و شک هم بکنیم در ارتکاز اغلا، چون این ارتکاز خفیه، واضح نیست. اگر فقط من شک میکردم شاید عرف شک نکند، خب اونجا ممکن بود بگید احتمال قرینه متصله میدیم به خطاب اصل، ولی ارتکاز اغلا نسبت به عدم ترخیص در مخالفت قطعیه در شبه غیر محصوله اگر هم باشه ارتکاز خفیست که باید با حدس و اجتهاد به دست بیاریم. همچو ارتکاز خفی مانع از اطلاق دلیل اصل نیست، و لذا ما به دلیل اصل تمسک میکنیم. برو آقا مرتکب بشو شبه غیر محصوره رو، مخالفت قطعی هم بشه اشکال نداره به گردن ما. از اولم بناداری مخالفت قطعی بکنی بکن، چی میشه؟ بله آخرش اگر بحث غصب باشه علم تفصیلی پیدا میکنی که ضامنی نسبت به اون مرغ مغصوب، خب اون وقت رد مظالم میدی، اون دیگه ربطی به علم اجمالی نداره. اما نه اگر بله باشه چی میشه؟ حالا هیئتی های قوم یا هیئتی های کاشون چه فهم میکنه؟ خب تأثیر نوعی مهمه. ایشون فرض کرده که یه آقای یه شهر رو اطعام میکنه، 1000 تا مرغ میخره یک شهر رو اطعام میکنه، اونم به جوری که علم تفصیلی به نجاست پیدا نشه دیگه. حالا فرض کنید که نظر کسانی که میگن مرغ غیر مزکا شرعن این نجس نیست، هستن بعضی ها که اینطور میگن، میگن فقط حرام خوردنش، نجس نیست چون میته نیست عرفن، اونجا باید بگید دیگه. مشکل ندارم بده مردم قم بخورن. حالا اثر وضعیش دیگه بدتر از اینی که الان هست نخواهد بود، نگران اثر وضعیش نباشید. بله روایت سعی عبدالله ابن سنان اولا نیاز به او فقط نیست، لا تنقض الیقین به شک هم هست. یه لحظه اجازه بدید. ثانیا کل شیء فی حلال و حرام، ما گفتیم نسبت به شبهه محصوره، نسبت به شبهه محصوره که جاری شامل شبهه محصوره بشه بگیم فهو لک حلال ما هم ترتکب جمیع الاطراف، اونو اشکال کردیم. نه چرا مجمل بشه آقا، ما در شبهه محصوره گفتیم. خب اون در رد کلام آقای داماد بود که میگفت، یا آقای زنجانی میگفتن شامل شبهه محصورم میشه، و ما به دلیل مخصص منفصل یهریقه هما و یتیمم یا روایات مشابهان به مخصص منفصل آمدیم گفتیم شبهه محصوره منجزه. حالا اجازه بفرمایید، اما شبهه وجوبیه غیر محصوره، مثل که شما نذر کردید کاری بکنید، مردد شد بین اطراف غیر محصوره. خب این هم اگر واقعا عادتا متأثر است احتیاط در به اینکه تمام این کارها رو انجام بدید، تأثیر نوعی، خب این میشه شبهه تأثیر نوعی به خاطر کثرت اطراف چون هست، این میشه شبهه غیر محصوره. در بحوث یه مطلب عجیبی گفتن، گفتن طبق اون مبنایی که ما گفتیم اطمینان، خب شما میتونید کل این اطراف شبهه غیر محصوره وجوبیه رو ترک کنید، چون هر فعلی اطمینان داری که این واجب نیست، یکی از این هزار فعل واجب است، پس اطمینان داری فعل الف واجب نیست، اطمینان داری فعل ب واجب نیست، پس همه رو میتونی ترک کنی. و این عجیبه، خود شما در بحث شبهه غیر محصوره تحریمی گفتید به مقداری میتونی مرتکب بشی که اطمینانت به امتثال اون تحریم معلوم به الاجمال مختل نشه. خب اینجا هم باید بگی به مقداری میتونی ترک کنی که اطمینانت به امتثال اون واجب معلوم به الاجمال مختل نشه طبق اون مبنا، اگر دلیل اطمینان باشه، نه اینکه بگی همه اطراف رو میتونی ترک کنی، یعنی مخالفت قطعی بکن، چون هر فعلی رو دست بگذاری اطمینان داریم واجب نیست. از این حیث که من اطمینان دارم این واجب نیست، خب مشکلی نیست، ولی اون علم اجمالی که یک واجبی در بین هست اون اقتضا میکنه امتثال اطمینانی را، و من باید به حد این اطراف و این افعال رو مرتکب بشم که اطمینان پیدا کنم اون واجب معلوم به اجمال را مرتکب شدم، اگر دلیل ما اطمینان باشه. اما اگر دلیل ما نه اون فرمایش محقق ناینی باشه که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح هست، این دلیل فقط در شعبه تحریمیه میاد، در شعبه وجوبیه که خب امکان مخالفت قطعیه هست، کل این افعالی را که علم اجمالی داری که شما واجب ترک میکنی، و باید مرحوم ناینی در شبهات وجوبیه غیر محصوره احتیاط رو لازم بدونه. و اما رو مبنای تعارض اصول که گفتیم در شبه غیر مسئول اصول تعارض نمی کنن، خب اینجا هم همین بیان می کنن، براءت از وجوب این، براءت از وجوب اون، براءت از وجوب اون، مستلزم ترخیص در اون واجب معلوم الاجمال هست، خب بشه چی میشه. حالا اگر رفعه مال علمون هم جاری ندونید، بگید عرفن اینجا ما علم داریم متعلق علم معلوم نیست، لا تنقض الیقین به شک هست، کل شئ فی حلال و حرام این در شبهه تحریمی است، اصل براءت هم رفع مال علم، اون اگر گفتید که عرفن اینجا من علم دارم متعلق علم مشکوکه، اونم جاری نکردید، لا تنقض الیقین بشد، من نمیدونم نذر کردم این فعل رو انجام بدم، لا تنقض الیقین بشد، اصل اینه که نذر نکردم، اون دومی اصل اینه که نذر نکردم، سومی اصل اینه که نذر نکردم، ولذا به نظر ما مخالفت قطعی هم لا مانع. ولی آی سیستانی فرمودن نه، یکیشو انجام بده، خوش انصاف شبهه غیر محصوره است، ولی یکیشو انجام بده که احتمال بدی موافقت کردی اون تکلیف معلوم به الاجمال رو. البته بهتر بود ایشون بگن اونقدر انجام بده که اطمینان به مخالفت پیدا نکنی، چون اگر از این هزار فعل یه فعل رو انجام بدم، یعنی 999 درصد از 1999 احتمال از 1000 احتمال اینه که ترک کردم واجب را، یعنی اطمینان دارم ترک کردم واجب را، پس لااقل یه چند تا از این افعال رو انجام بدم که دیگه اطمینان نداشته باشم به مخالفت اون تکلیف معلوم به الاجمال. ولی ما که میگیم نه، اصلا علم وجدانی هم پیدا کن به مخالفت اون تکلیف معلوم به الاجمال، چه اشکاله بعد از اینکه داری لا تنقض الیقین به شک رو پیاده میکنی در اطراف، و ارتکاز و عقلا هم جلوی این کارو نمیگیره. ممکنه شما بگید آقا نه قرعه رو برای کجا گذاشتن، قرعه بزنیم کل مجهول ففیه القرعه، خب این دیگه بحثش تو قرعه اومده که دیگه قرعه در تزاحم حقوق یا در اشتباه حقوقه، در شبهات موضوعیه که نمیشه قرعه زد که من علم اجمالی دارم یکی از این دو آب غصبی قرعه بزنم، یکی از این دو آب نجس قرعه بزنم، این خلاف ضرورت فقه بحثش انشاءالله در قرعه میاد. فقط دلیل خاص در اون غنم موتوعه هست، اونجا دلیل خاص هست، ولی کل مسئول ففی القرعه اطلاعش خلاف ضرورت فقه بحثش در جای خودش. والحمدلله رب العالمین.